بسم الله الرحمن الرحیم. ما سریع بی مقدمه وارد بحث بشیم. عنوان بحث رو نوشتم فلسفه تاریخ. خب فلسفه تاریخ به یه معنا میتونه بحث ما باشه، به یه معنا هم نه. اونم این که فلسفه تاریخ دو تا معنا داره، یه فلسفه علم تاریخ در واقع بحث درباره ماهیت و چیستی علم تاریخ، یه فلسفه تاریخ به معنی بحث فلسفی درباره تاریخ. که مثلا کتابای شهید متحری، این کتابای فلسفه تاریخش، یا بحثای آقای مصباح تو جامعه تاریخ از گره قرآن و حالا آقای جوادی مشخصا یادم نیست، اینها از جنس فلسفه تاریخ به معنی دومش. منتها بحث من اگر بخوایم بگیم فلسفه تاریخ از جنس اولیشه، یعنی که درباره علم تاریخه. موضوعی که قرار شده انشاءالله ما خدمت شما باشیم، حالا با این وقتی هم که یه مقدارش رفته نمیدونم تا کی ما زمان داریم، یه مقداری حالا منو شاید وقت دوستان بشناسن، ما یه مقداری دغدغه بحث علم دینی داشتیم از قدیم و حالا سال هاست، و موضوعی که میخوام برم سراغش این است که آیا در مورد علم تاریخ هم معنی داره بحث علم دینی؟ یعنی ما میتونیم بگیم تا علم تاریخ اسلامی و غیر اسلامی داریم یا نه؟ ببینید یه معناش که قطعا داریم، تاریخ اسلامی به معنی تاریخ اسلام که حتما داریم، اینش که اصلا محل بحث نیست. اما آیا علم هم ما دو گونه توی حوزه تاریخ داریم یا نه؟ اولین تذکری که توی بحثم لازمه بدم اینه که منظور من از بحث علم تاریخ اسلامی این نیستش که ما مثلا منابع تاریخی رو کنار بذاریم و فقط از آیات روایت بخواییم استفاده کنیم. این تنها منظور من این نیست، یعنی که دیگه بکنم جزء واضحات باشه، اگه ما بخواییم فقط از آیات روایت استفاده کنیم که نمیتونیم علم تاریخ داشته باشیم، بلکه اون نکته اصلی که دغدغه منه اون چیزیست که توی جاهای دیگه بحث علم دینی هم مطرح میشه، اونم تغییر میدان بازیه. این اصطلاح میدان بازی رو احتمالا خیلی از دوستان شنیدن که در واقع ما در میدان بازی غربی ها داریم بازی میکنیم، آیا میدان بازی خودمون متفاوته یا همونجوره؟ مخصوصا توی علم تاریخ مشکل ما فقط غربی ها نیست، مشکل ما خودمون هم هست. یعنی که آیا علم تاریخی که ماها ازش بهره‌مند بودیم چه مقدارش اون علم تاریخی است که باید باشه و مناسبه؟ من پس قبل از شروع بحثم دو تا تذکر اول میدم که منظور من از این که اگر میگم علم تاریخ اسلامی، اگه زنان میگم علم تاریخ اسلامی، دو تا مطلب مورد نظرم نیست، آنچه که نیست. یکی این که صرفاً به آیات و روایات مراجعه کنیم. نکته دوم این که بحث من صرفاً یک مسئله در واقع یک نزاع ارزشی نیست، چون الان خیلی توی این بحث های حالا لاقل علم دینی مسئله رو صرفاً از منظر ارزشی دارن مطرح میکنن، یعنی میگن خلاصه اونا بعدن ما خوبیم، خیلی عامیانه و ساده و روک و راستش، اونا هرچی غربی ها دارن یا هرچی دیگران دارن بده و ما حتما خوبیم. این هم خواهم از باب دخل مقدر این دو تذکر رو میدم، اما لااقل به سه دلیل معتقدم که ما علم تاریخمون اگر بخواد علم تاریخ درست تابعی باشه از سه زاویه ما بحث های خاصی باید داشته باشیم. توی یه زاویه چهارم هم هست که دوباره یک اشتباهیه توی مسیر به نظرم، اونا رو مطرح میکنم و آخرش هم یه تصویری میکنم که چجوری ما میتونیم توی تاریخ بحث کنیم. منتها یه نکته رو باید اول بحث میگفتم و نگفتم، ببخشید، اونم این که من رشتم تاریخ نیست، من رشتم فلسفه هست. البته به اقتضای فلسفه تو هر جایی یه سرکی کشیدیم ببینیم دنیا دست کیه، و به همین جهت هم اول بحث کنم. جنس بحث من از جنس فلسفه تاریخ به معنی اوله، فلسفه معنی نگاه کلام، فلسفه علم تاریخ در واقع. خلاصه کسی خود فلسفه یه بحث کار کنه بعد از اون چیزه بیخبر نباشه، اما اینکه متخصص تاریخ باشه و اینها همچین انتظار از من نشته باشید، منتها در خودمون سعی کنیم خیلی بیخبر نباشه. خب اون نکته در واقع مبنایی بحث من اینه که یه نکته رو بگم، این بحث کاملا من درآوردیه. یعنی چی؟ یعنی که من اینو از جای خاصی ندیدم، یعنی تأمل کردم بحثی مختلف مطالعه کردم به این صورت رو ندیدم که از اینجور بحث کنم، به همین جهت من درآوردیه دیگه. اما اون نکته مهم اینه که ما غالبا تو تو هر حوزه معرفتی، تو هر حوزه علمی یه سلسله داده های اصلی داریم که با روش های خاصی محل بحث قرار میگیره، مثلا روش مشاهده، تجربه، این چیزهای مختلف. یه سلسله مبانی معرفتی داریم، یه دسته نظام ارزشی که اینا مستقیما توی خود علم نیستن اما به شدت عناصر علم رو تحت تاثیر قرار میدن. و عرض من این است که با توجه به تفاوتی که بین مبانی معرفتی ما و نظام ارزشی ما و دیگران، حالا دیگران کیان توی فرآیند بحث معلوم میشه، وجود داره، خود به خود این علمی که ما اسمش گوش علم تاریخ تفاوت جدی میکنه که اگه ما به این تفاوت توجه نکنیم اون علم تاریخ ما، خلاص اون چیزی که ازش میخواستیم از این علم به دست بیاریم، درست دستگیرمون نمیشه. اون سه تا دلیل من که اینو نشون میدم به شما که چی ببینید چجوری تاریخ نویسی ها متفاوت شده، چجوری علم تاریخ ها متفاوت شده. یه نکته دیگه هم باز خوب بود داخل پرانتز میگفتم، اونم این که دیدم شهید طاهری یه تعبیری داره تو اون کتاب جامعه و تاریخش که تعبیر علم تاریخ رو گفته غالبا تو دو جا به کار میبرن، البته ایشون سه یا مال که چهار جا مطرح میکنه، مثلا دو تاش فلسفه تاریخه، از بحث ما کم خارجه. اونجایی که به کار منن یکی به معنی ایشون اسمشو میذاره تاریخ نقلی، اسم ایشونه، اون موقع که من در تو کتاب تاریخ به این اسرائیلی تو ایشون حالا استکار برده های تفکیک من در اسم خوبه یکی اسم باشه تاریخ علمی. منظورش از تاریخ نقلی اونجاییه که صرفاً کسی داره نقل وقایع میکنه بدون هیچ تحلیلی، که شاید نمونه خیلی بارز این کار کتابی باشه مثل تاریخ طبری. دوستان اگه تاریخ طبری رو دیده باشن، توی تاریخ طبری فقط و فقط داره چیز میکنه، اصلا روایت مختلف آورده، بعضی وقتا روایت متناقض هم هست و در واقع یه بسته جمع کرده گذاشته جلوی شما، خود شما هر کاری خواستی بکنید باش بکنید. اما غالبا کتابای تاریخی که ماها میشناسیم از جنس دوم تاریخ علمیه، که مثلا کتابای آقای رسول جعفریان، حالا بخوام خیلی مثال بزنیم، مثالای دم دستی، که وقتی تاریخ داره میگه این تاریخو داره به هم گره میزنه. عرض من توی بحثم این است که این حرفی که میخوام بزنم تو اینجا خیلی بارزه اما تو همه اینجا هم اثرات خودشو میذاره. اگه ما دو گونه تاریخ نگاری داشته باشیم، دو گونه تاریخ علم تاریخ داشته باشیم، این مسئله دو دوتاش اثر میذاره. خب اون سه تا دلیلی که به نظرم میرسه که دلیل های مهمیه که موجب میشه که متفاوت بشه، در واقع عرض کردم من به سه دلیل این رو مطرح میکنن. یکی این که ما در علم تاریخ چاره ای جز گزینش نداریم، و هر گزینشی تابعی از نظام ارزش، هر گزینشی تابعی از نظام معرفتی و یعنی در واقع مبانی معرفتی و نظام ارزشی ماست. یعنی ما وقتی که میخواییم یه واقعی تاریخی رو گزارش کنیم، اولا در میان وقایعی که داره تو جامعه رخ میده چه واقعی رو بخواییم گزارش کنیم. روی الان شما میخواید درباره همین امروز قم گزارش کنید، همین امروز قم چی داره رخ میده تو شهر قم؟ بی نهایت واقع داره رخ میده، حتی مثلا تصادف فلانی، یه کسی اصلا بایی گفت سلام، نمیش واقعی داره رخ میده. تو این واقع شما گزارش کنید، مثلا اگه مثلا فلان آقای سیاستمدار به اون یکی سیاستمدار رقیبش بگه سلام، شما این سلام رو توی تاریختون یادداشت میکنید. اما این دو نفر تو خیابون همدیگر رو گفتن سلام، احتمالا یادداشت نمیکنید. خود واقعه استان، این واقعه از چه زاویه ایش؟ هر واقعه واقعه زوایای مختلف داره که این گزارش من از این واقعه چه کدوم زاویه شو من دارم مطرح میکنم. الان مثلا تو این کلاس شما میخواید مثلا این یکی از واقعه‌ای که میخواید گزارش کنید این کلاس هست. این کلاس از چه زاویه؟ از زاویه صحبته که سودنچی کرد، از زاویه خمیازه‌ای که یه عده‌ای کشیدن، این خمیازه خلاصه گزاره چیز داره، اثر داره توی فهم تاریخ، یعنی کلاس خسته کننده بود. از زاویه‌های مختلف وقایعی که میشه توش گزارش کرد. خب حالا اینا مثال‌های پایینش بود، بریم تو مثال‌های یه مقداری فنی‌تر و کاربردی‌ترش. من در واقع شروع دغدغه‌های خودم توی بحث همین در واقع علم تاریخ به این معنا از همینجا شروع شد، اونم این بود که ما بحث‌های شهید طاهری رو تدریس می‌کردیم. یه بار اصلا شهید طاهری یه بحثی گفته تحت عنوان این که توی کتاب قیام و انقلاب مهدیش اونجا میخواد بگه که در روی مهدویت دوزی بده، بعد میگه مهدویت آخرین سلسله از مبارزات حق و باطل در عالم است و مهمترین مبارزات تاریخ، جنگ‌های تاریخ، جنگ‌های حق و باطل بوده. معلومه دیگه، دو تا جمله فکر کنم برای ما واضح باشه، هیچ مناقشه همجوری نمی‌کنیم دوش. هم آخرین سلسله جنگ حق و باطله، بعد از نظر ما مهمترین جنگ‌های تاریخ، مهمترینش جنگ حق و باطل بوده. خب می‌خواستم من اینو سر کلاسی تدریس کنم، بعد خب منم مثال بزنم، هر چی مثال تو ذهنم گذاشتم جنگ باطل و باطله. شما جنگ‌های ایران و روم در نظر بگیرید، مال باستان تا برسید حمله مغول، تا برسید به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، اینا جنگ مهم تاریخ برای ما ایناست دیگه. بعد دیدم خب چی شد پس؟ حالا بگردید جنگ حق و باطل پیدا کنید تو تاریخ. بعد شما نگاه میکنید ببینید که قرآن وقایع تاریخی که اسم برده همش جنگ حق و باطله، که اصلا تو نظام تاریخ نگاری معاصر به حساب، نه تاریخ نگاری معاصر، تاریخ نگاری سنتی، البته غیر از تاریخ نگاری دینی که مدل خاصی از تاریخ نگاریه، اصلا به حساب نمیاد. یعنی شما مثلا حالا الان کربلا رو انقدر ما روش تبلیغات کردیم به حساب میارن، اما تو حالت عادی به دست تاریخ نگار غربی میگه یه 70-80 نفر بیرون یه شهری با یه چند هزار نفری دعواشون شد، یه صبح تا اصلا کشتن تموم شد. اصلا این شما اینو مقایسه کن با جنگ ایران و روم که 300 سال طول کشید، چند تا سلسله توش، چند تا شاه عوض شد، چند تا چقدر چند میلیون آدم کشته شد، یه جنگ جهانی اول، یه سایر اینها. بعد برید سراغ حال داستان قرآن، این اصلا تو هیچ کدوم از کتاب‌های تاریخ متعارف این داستان اصلا قابل اعتناست. مثلا نوح 950 سال دعوت کرد، نمی‌دونم 70-80 تا بهش ایمان آوردن. طوفان شما ممکنه بگن اگه مثلا بخون گذاشته. شما میگی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بودن؟ داخل یه قوم مثلا فرعون بود، مصر بود، تشکیل این همه مصر تاریخ نوشته، اما تاریخ بنی اسرائیلش کو و جنگشون؟ چون اینا مهم نیست. مهم چیه؟ مهم اون زاویه که موجب میشه که ما گزینش کنیم وقایع تاریخی رو، یکی از زوایایی که تو فضای غربی خیلی پررنگه و توی ما هم تسری پیدا کرده، گستره زمانی و مکانیه. هر چی گستره زمانی و مکانی واقع بیشتر باشه، برای ما توی گزارش تاریخ مهمتر میشه توی فضای غربی. اما توی نگاه دینی شاید ما بتونیم بگیم عمق واقعه. عمق رو هم توی ادبیات غربی ها مهم هست، اما توی گام دوم، یعنی عمق و چه عناصری میخوان بسنجن یه مسئله دیگه. گفتم برای همین آشورا رو الان میتونن اونا رو مطرح کنن، اما هیچ وقت دیگه نوح و اینا رو مطرح نمیکنن، چون عمق واقعه قابل شناسایی نیست براشون. برای همین عمق واقعه بخوایم خیلی سریع تر بگیم این است که مسئله از جنس نزاع حق و باطل باشه یا نه. برای شما مثلا تو قرآن نگاه میکنید از وقایع غیر حق و باطل، اون مقدار که من دارم یا غلبت روم داره، اون غلبت روم، جنگ ایران و روم، که اون غلبت روم همش ربطی به ایران روم نداره، ربطی به چه داره؟ فی عدل از هم من بعد غلیم سیغلبون فی بعد سنی لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. چون که این دعوای اینا یه اثری تو جنگ‌های حق و باطل می‌گذاره، خود دو تا دشمن یکشون زمین بخوره اینا موقعیتشون تقویت بشه، از این جهت اشاره به اون کرده. یا یکیش اینه که توی گزینش وقایع مؤثر، یه نکته نه فقط مثال‌هایی که دارم مطرح می‌کنم، یه نکته این است که آیا اون عوامل تأثیرگذار عوامل صرفاً مادی هست که از این نکته تو بند دوم شاید بتونم بیشتر توضیح بدم، یا عوامل غیر مادی هم هستن، که این عوامل غیر مادی دو مدل رو رقم زده تو تاریخ، تو علم تاریخ، این تاریخ علم تاریخ، که غالباً این اولیه بر دومی تحمیل شده. اون اولیه چیه؟ اون اولیه اون چیزی که غالباً تعبیر میکنن به تاریخ اسطوره‌ای. مثلا اونگونه که یونان باستان تاریخ می‌نویسن که نمیدونم این خدایان اومدن، مثلا تاریخ بشر تاریخ درگیری خدایان و انسان ها و نزول خدایان و این هاست، که کاملا اصطلاحاً اسطوره‌ای بهش تعبیر میکنن. این یه مدل تاریخه. یه مدل دیگه اون مدلی که شما توی فضاهای دینی ما به شدت ملاحظه میکنید، که بخواییم دوباره ساده و ساده فهمش رو بخواییم مطرح کنیم، این است که شما مثلا واقعی مثل جنگ ایران و عراق رو بدون ملاحظاتی در حوزه امدادهای غیبی نمیتونید تحلیل کنید. یعنی یه عناصری که دوباره به من بازگشت میکنه به اون همون حق و باطل ها، یه عناصر دیگری تو تحلیل تاریخ شما باید مداخله کنه، نمیتونی. و بعد وقایع رو که بخواید به هم بچسبونی، ببینید مثلا یه یکی از این چیزای فرمانده های جنگ بار داشت خاطره تعریف میکرد، بعد میخواد تحلیل کنه، میخواد گزینش کنه وقایعی که داره مشاهده میکنه برای گزارش تاریخ. مثال میخواست اون، حالا بحث اینا نمیخواد، داشتش تاریخ میگفتش که آقا چی شد ما تو جنگ آخرش مثلا مجبور به صلح شدیم. میگفت به خاطر اینکه ما اوایل نماز شب زیاد میدیدیم بچه‌ها بخونن، این اواخر نماز صبح ها قضا میشد. ببین داره یه واقعه رو گزینش میکنه که تو این گزینشش استفاده کنه برای گزارش تاریخیش. چرا این واقعه رو گزینش میکنه؟ به خاطر اینکه آیا صرفا عوامل مادی رو باید تو گزارش در نظر بگیریم یا عوامل غیر مادی و معنوی رو باید تو گزارشمون در نظر بگیریم که بعد تحلیل رو به دست ما میده. بله،
این صرفا گزارش تحلیل هم هست.
تحلیل هم هست، منتها این تحلیل با گزارش گره خورده. خلاص یه مشاهده ای توی واقع باید ثبت بشه. آیا ما اینجور مشاهده شد؟ میخواد بگید این دو تا جنگ کی پیروز شد، کی شکست خورد؟ توی گزارشی که میخواد بدید چه چیزایی رو ثبت بکنید؟ اصلا این ثبت کردن داره یا نداره؟ یعنی شما این تو فضای غربی تا اینجور گزارش رو ثبت نمی‌کنن. من حرف اینه که این تحلیل ها به شدت توی ثبت گزارشات ما موثره. و خود به خود ما این حرف خیلی زیاد افراط کنیم توش، کاملا نسبی‌گیری ازش در میاد. یعنی خلاصه ما اصلا تحلیل داریم میکنیم یا داریم مشاهده میکنیم؟ معلومه حرفا؟ ببین یعنی اگر اینقدر تحلیل موثره، پس اصلا این یه بقایی رو داره گزینش میکنه توی گزارشش، اون یکی بقایی دیگه گزینش میکنه. حالا نسبی‌گیری اگه برسم شاید اونم اشاره بکنم، منتها فعلا میخوام اهمیت مسئله رو بگم. میگم شما نمیتونی بگی که این مهم نیست یا مهمه. این بعد برگرده نظام معرفتی و نظام ارزشی شما که این واقعه توی اثرگذاری تاریخ مؤثر هست یا نیست، من با این ضابطه برم یا نرم. بله
همین دیگه. یعنی غیر از رقابت همون حدیه دیگه. یعنی من الان مثلا قضیه مثلا همین میگیم فتنه 88 یه جنبش ترزی بیاد نقد کنه یه بسیجی.
بله
یعنی هر خودمون میتونه نقد تاریخی رو کنن از بقایی، اما کاملا پایگاه شما
یکی متعاوده. من داشتم سراغ عناصری میرفتم که مؤثره و مورد غفلت قرار میگیره. من گفتم مثلا چون اون مقدار که من دیدم تو بحث رایج تاریخی عوامل صرفا مادی محل بحثه، نهایت عوامل معنوی از حیث احساسات و عواطفه، از حیث اینکه این عاشق فلانی بود دیگه نهایتش اینا میشه. اما من میگم نه، اصلا یه مدل های دیگری از تاثیرگذاری تو عالم که من به نظرم رسیدش که این البته این بحث که گفتم، حالا من اینجا اسمی نمیدونم چی بذارم، فعلا حالا یه چیزی بذاریم مثلا بگیم دینی، حالا که در حال اسطوره‌ای من کلمه فعلا ندارم چون اسطوره خیلی تاریخ اسطوره معروفه، اما اینجا غالبا اینم ذیل اون تعریف میکنن. یه آفت مهمی داره که من اگه برسم تو بند 4 بحثم میگم که اینجا خیلی زمینه برای مزخرف‌گویی باز میشه. یعنی اتفاقا مرز این با این چون خیلی شفاف نیست، هر چی رو به هر چی بچسبونیم. چون اینجا این کمتر که حالا تو بند آخر اگه برسم مدار اینو بیشتر باز می‌کنه که اینجا ضابطه داره نداره چیکار باید بکنم. بله
مثلا
غیر اسطوره که اولشو ببینید. غیر اسطوره آخه اینا غیر اسطوره ای هست. حالا دیگه فعلا سر اسمش آخه این کلمه غیر کلمه در رفتنیه، کلمه ایجابی نیست. موقعی مفهوم ایجابی بگه که بگه این رو چیز کن. خب من این که دارم میگم خیلی اصراری رو حرفم ندارم، فقط از باب مثال میگم. دوباره گفتم من رشتم تاریخ نیست، از دور یه سرکی کشیدم. شاید بتونیم بگیم از حیث اگه کلمه عمر رو مطرح کنیم، این در واقع گستره زمانی رو مکانی به شدت محسوسه. یعنی شما دعوا رو خیلی واضح میبینید، اما عمقش چی؟ مثلا جنگ ها ایران و روم عمقی در تاریخ گذاشت؟ یعنی مثلا شما کربلا رو زدید در مقابلش، کربلا شما این عمق تاریخش خیلی زیاده، اما جنگ های جنگ جهانی اول دوم عمق داشت دانه که عمق داشت، خلاصه موجب شد مثلا آمریکا مسلط بشه نسبت اروپا توی معادلات، اما این عمق ثانوی جنگ بود نه عمق اولی جنگ. یعنی خودمون واقعه این نبود. از این حیث اگر بخوام بگیم، به نظر من رسیدش که ما عمدتا سه دسته تاریخ نگاری داریم، حالا چه به معنی تاریخ علمی چه به معنی تاریخ نقلی، البته این حرفم بیشتر تو تاریخ علمی صادقه. یه دسته تاریخ سلسله حکومت‌ها و مخصوصاً پادشاهان که رایج‌ترین مدل تاریخه که کاملاً داره با گستره زمانی مکانی میره جلو. یه دسته از این عمیق‌تر که در واقع مسئلهش اون بنیان تحلیلش میتونیم بگیم نظام قدرته. اغلب کتاب‌های تاریخی که ما دیدیم اینجوری بوده. اونایی که یه پله از این عمیق‌تر شدن، اونایی که در واقع بحث رو میبرن توی افق در واقع سلسله تمدن‌ها. منتها تو فضای من به نظر من مثال خیلی بارزش تو ذهن من البته با مطالعات ناقص من تاریخ تمدن ویلدورانت که اینجا حالا مسئله از افق سیاست کشیده شده به افق اقتصاد و نظام معیشت و تلقی من این است که ما یه مطلب بالاتری میتونیم بگیم، اونم سلسله حق و باطل، سلسله جریان حق و باطل که مسئله اصلیش میشه در واقع حیث اعتقادی میشه که در واقع جریان انبیاء و اولیاء. شما مثلا که گفتم تاریخ دینی گفتم با تسامح، مثلا شما کتابهای خیلی کتابا میزن از کجا شروع کنن؟ از حضرت آدم شروع کنن تو فضای دینی، حضرت آدم شروع میکنن میان اینجا، منتها اونا خیلی وقتا همچنان به شدت تحت تاثیر ایناست، یعنی یه مقدارش ادبیات دینی اثر گذاشته روش، اما به دیگه به اسلام که میرسن دیگه میشه همون کاملا سلسله عباسی ها و اموی ها و اون فضا میره جلو، دیگه درگیری حق و باطل مهم نمیشه توش. خب این دلیل اول من که میخواستم بگم که ما حتما باید، یعنی تاریخ ما صرفا یه تاریخ نیست که بگیم اینجا و اونجا فرقی با هم دیگه نمیکنه. مبانی معرفتی و نظام ارزشی ما تو گزینش وقایع و گزینش زاویه دید تو واقع دو تا ارزش شد. این گزینش هم از این بالا گزینش که اینجا گفتیم در واقع از دو ایست، یکی اینکه خود واقع یعنی کدام واقعه و چه حیثی از آن واقعه، تو این دو تا به شدت مؤثره و وقتی تعداد اطلاعات ما تو اینجا زیاد شد ناخودآگاه تحلیل هم اینجوری رقم میزنیم. یعنی شما همین که بیاید فقط وقایع اینجوری تعریف کنید، ببینید اون بنده خدا مثلا اون فرمانده که من مثال زدم، این داره خاطره میگه، خودش هم یه فرمانده است، از حیث فرمانده بودنش اتوریتی داره تو مخاطبش که این تحلیلگر خوبی است از واقعه جنگ. وقتی داره خاطره میگه تو خاطراتش این عناصر رو میشموره، خود به خود مخاطب این رو علت میبینه و از اون طرف اون یکی که اون فرمانده مثلا عراقی مثلا هم در نظر میگیریم کون داره فقط با عوامل مثلا تجهیزات و اینا داره زیرکی مثلا چیز رو داره میشماره، خود به خود تو تاریخ این رقم میخوره و بعدا کتابای تاریخ اینجور نمیشه و بعدا تحلیل ما اینجور رقم میخوره و الی آخره.
این تاریخ
صفحه گذاشت،
این تاریخ سازی میشه اصلا.
گفتم یه نسلیگرای حرف من در میاد، همین بود دیگه، گفتم این آیا واقعا حرف ما نسلیگرای در میاد ازش؟ همه تاریخ ها تاریخ سازی هستند، یه مقداری که هستن چاره جدی نیست، اما این تاریخ سازی ها میتونیم خلاصه به هر قدم پی ببریم یا فقط با تاریخ سازی بینیم جلو؟ این گفتم اگه برسم آخر بحث یه اشاره بهم میکنم. من خودم اول اصل مسئله رو قبول کنیم که این داره اثر میذاره، حالا بعد سر اصلاحش.
انتخاب واقع و زاویه دید بعضی وقتا اجباریه، یعنی یه نفر در یک دوره زندگی میکنه ناچار اون واقعه ها رو گزارش کنه، یا مثلا در سپاه امام حسین یا در سپاه یزید ناچار اون زاویه دید رو انتخاب بکنه.
ناچار نیست تو زاویه دید یه با این است که شما میگه عوامل بیرونی به شدت اثرگذار، این که کاملا موثره، این اصلا بحثی ندارم سرش. یه با میگه ناچار، نه ناچار نیست، میتونه زاویه دید چه عوض کنه. اصلا مهمترین بحثی که توی بحثی معنیش رو از که پاسخهای نسبی گرایی اینه که شما میتونید با این که تو این جنهای عمره واقعا ببینید خود رو بذاری جای اون، مثل اون فکر کنی اون چیزی داشته است. اصلا تو مثال خود جنگ زدیم، تو جنگ ها چیکار میکنن؟ از مهمترین کارها اینه که فرمانده این طرف میشینه مثل فرمانده اون فکر میکنه که او الان چیزی داره تصمیم میگیره، برای میشود زاویه دید رو عوض کرد، مجبور نیست، اما اثرگذار است. بعد این واضحه، منتها این حالا ثمره بحث ما چیه؟ ثمرش اینه که اگه اثرگذاری جدی گرفتیم اینا رو منقح میکنیم. یه بار نیست که انسان ناخودآگاه تو این جامعه به دنیا اومده داره همینجورم گزارش میکنه، یه اون است که میدونن این دوتا داره مؤثر، حالا که دونستن تا میتونن میرن اینا رو منقح میکنن، هرچی منقح تر کردن که اون بحث نسبی گرا یکی از پاسخاش اینه، اثرگذاری ناخودآگاهش کم میشه. اما حالا اثرگذاری خودآگاه لزوما تاریخ سازی ازش در میاد یا نه، اگه برسم آخر بحث مطرح میکنم. خب مسئله دوم این است که اصلا ربط علی وقایع تاریخی خط نمیشتیم نمیشون ربط علی علت و معلولی علت و معلولی وقایع تاریخی بر چه اساس است؟ یعنی به چه دلیل علت این واقعه آن بود نه این یکی؟ این به نظر من در حدی که من دیدم از معضلات سنگین علم تاریخه، که اصلا شما میخواید تو تاریخ گزارش بدید که این علتش آقا چه این علت این شد، که این معضل هم خاص علم تاریخ نیست، کلیت علوم این معضل رو باش مواجهن که خلاصه پیدا کردن ربط علیه وقایع چگونه است. اصل نزاع هر دعوایی که شما تو هر علمی میگه مطرح کنید اینجا رو مطرحه، یعنی من نمیخوام خود مسئله رو حلش کنم، یه دعوای سنگین بر اساس علم معلوم نیست به این راجع حل بشه کرد که ما چجوری میخوایم حکم کنیم به علیت الف برای ب. صرف تقارن که کافی نیست، خیلی خوب میدونیم خیلی تقارن هست اما علیت نیست. اما حرف من این است که این مبانی معرفتی و نظام ارزشی توی ربط علی که شما بین وقایع دارید برقرار میکنید اثر میذاره، نه فقط تو گزینش وقایع که چه چیزی علت کدام واقع شد. و ثمره خیلی مهمش این است که توی چگونگی عبرتگیری موثره، که مهمترین از ثمرات علم تاریخ عبرت گرفتن دیگه، عبرت هم معنی عام کلمه‌ش نه عبرت معنی فقط اخلاقیش، یعنی اصلا همه کسایی که دارن بحث تاریخ میخونن خون عبرت بگیرن. ما بحث فرق و مذاهبی داشتیم، بعد این استادمون از این یکی از فرقای خوارج توی یمن اگه اشتباه نکنم هنوز وجود داره، البته یمن بود عمان رو بخش عمان اصلا بله عمان ما تقریبا 10 12 سال قبل این درس رو میخونیم یادم توی عمان هنوز وجود داره. بعد این استاده که نقل میکرد هی مرتب از آلمانی رفرنس می آورد که درباره این فرقه خوارج و تاریخش مثلا مال در سال 300 این فرقه خوارج مثلا چجوری شد، هی آلمانی آدرس می آورد. من میشه کنه آلمانی ها بیکارن، ما خوارج چیه که سال 300 مثلا هجریش چی باشه که اینا برن در مورد این بررسی کنن. حالا ایشون پاسخش این بود، میگفتش که بابا اینا خوارج تقریبا تو تاریخ از مهمترین گروهایی هن که مدل دموکراسی داشتن، دیدید نه چون لا حکمه لا لله میگفتن، بعدا شیطانی تو جازه و دافش اشاره مختصری میکنه که نه یه مدل تقریبا دموکراسی داشتن، یعنی که معتقدن حاکم و مردم باید انتخاب کنن. توی گروه های دیگه مثلا حتی تو خود سنی ها و اینها مثلا قریشی بودن موضوعیت داره، وقتی قریشی یا مثلا سادات بودن تو زیدیه یا مثلا خود امام توی شیعه موضوعیت داشت، اون مدل دموکراسی غربی ازش ده نمیاد. اما اینکه هیچ کی موضوعیت نداشت باشه مردم انتخاب کنه خیلی ده، بعد ایشون چون دموکراسی براشون مهم بوده این خوارج در تاریخ جاسوسی میکنن، میخوان عبرت گیری که بعد مدل های دموکراسی مشکلاتش چیه، این ثمره این میشه. حالا این تحلیل استاد ما بود، من تا میخوام بگم که علل قاعده من به نظرم از مهمترین خاصیت علم تاریخ همین عبرت گیری معنی عام به کلمه‌ش. خب ببینید چیه، من گفتم اصل این نزاع من راه حل جمع و جور تمام شده ای ندارم براش تو کلیت فلسفه علم، اما حالا یه پرانتز باز کنم. ببینید دیگه از معضلاتی که توی بحث‌های علمی خیلی وقتا رخ میده اینه که ما یه استاد رفتیم از چند تا نکته یاد گرفتیم، من بحث نکته دادم یک سال میره درس میخونه یه نکته به یک سال درس میاد. یکی از اون یک نکته هایی که ما ایشون یاد گرفتیم این بودش که توی ادامه بدیم بلکه این برگرده یه دفعه چی؟
دارم یه ساعت توش گیر کرده
آره
دارم روزی نیست
خب حالا من مثلا میگم اگه انشالله یادم بیادش که چی میکنم. ببینید وقتی ما میخوایم ببینید وقتی شما میخواید یه مسئله رو تحلیل کنید، خیلی وقتا تحلیل ما ناموفق در میاد، اما نباید واضحات بحث رو صرف نظر کنیم ازش. خیلی از اشتباهات توی مسیر علم آموزی اینجوری رخ میده. یعنی چی؟ مثال خیلی ساده دم دستی بگم. ببینید مثلا مثالی که شهید ترینا زیاد نقل میکنن که این مارکسیست ها به خاطر تلقی که از اصل تضاد داشتن منکر تناقض میشدن. بعد انکار تناقض یه چیزیست که همه چی رو به هم میریزه. یعنی آدم جد واضحات معرفتی ماست. شما درست فعلا نتونستی این واقع رو تحلیلش کنی، اما معنیش این نیست که حالا که نتونستم تحلیل کنم پس تناقض برقرار است. حرفم معلومه؟ خیلی وقتا ما یه چیزی رو نمیتونیم تحلیل کنیم. مثلا ربط علی یافتن اینکه چی علت چیه از کارهای بسیار دشواره، اینو قبولم، اما حالا که بسیار دشواره معناش این نیست که ممکن نیست. این خیلی شو، یعنی ما به وضوح همونقدر که دشواره اونو میفهمیم به وضوح هم میفهمیم که این دیگه علتش این بود، بابا این صدای علتش این دست من بود که زد به این. حالا شما هزار تحلیل از کجا فهمیدی؟ منظورم معلومه؟ یعنی یه جا شاید نتونیم ما تحلیل مناسبی برای یه واقعی پیدا کنیم، اما میدونیم که هست. ما به خاطر که نتونستیم سر این رو زیر سوال نبریم، به این معلوم تحلیل شده، اما اینش که قابل انکار نیست. هر از من اینه، این که حالا تحلیل این که رفت علی چگونه است، من خودم هنوز از آفتش بر نیامدم، این اقرار میکنم که واقعا با چه ضابطه ای میفهمیم که این علت بود نه اون یکی. اما اصل مسئلهش مورد قبوله و حالا من گفتم چون اصلش رو قبول دارم فقط دارم اثرگذاری بحث رو مطرح میکنم. تو اثرگذاری اینو دوباره این نکته از شهید تاریخ گرفتم، ایشون یه جایی بحث مطرح میکنه که نیروهای پیشران تاریخ چیست. تحلیل ما مبنای ما در باب نیروهای پیشران تاریخ به شدت توی یافتن روابط علی و معلولی توی تاریخ موثره. از باب مثال که تو برخی تاریخ ها هستش من مطرح میکنم، میگم دور اغلب شهید تاریخ گفته که برخی ها تاریخ رو با نژاد تحلیل میکنن، برخی ها از نیروهای پیشران تاریخ رو زن میدونند. ظاهرا این جورج جوردان یا جورج زیدان کدومش یک یعنی این فیلم امام علی رو میگن از اون خیلی چیز کرد که این بنده خدا معتقد است که هر واقعه مهم تاریخ حتما نقش یک زنی توش باید باشه. من تو قطان فقط پررنگ بود، ریشه اون تحلیل چیز بود. یعنی حتما شما هر جریان مهم تاریخ هست باید یه زن رو پیدا کنید. ببین این یه پیش‌فرضه، این دیگه یه گزاره مشاهدتی نیست که حتما بگرده چی علت بود برای جای دیگه. یا یه عده با قهرمانان تحلیل میکنند، حتما باید قهرمان پیدا کنیم، حتما باید آدم خاص پیدا کنیم که واقع رو رقم بزنه. یه عده با جغرافیا تحلیل میکنند، یه عده با اقتصاد تحلیل میکنند، مدل‌های تحلیل مارکسیستی، یه عده با خدا تحلیل میکنن به معنی غلطش، که یعنی خلاصه یه جای خدا خودش میاد تو کار، کارو در واقع فیصله میده که این شیطانی جایی میکنه، و انواع عوامل. این اولا اینکه انسان بدون اینها هست یکم ذهنش باز بشه که خب اینا، من که خودم کاملا اینجور وقتا کسرت کردم، یعنی خیلی من تلقی خودم لاقل اینه که خیلی ما دلیل نداریم که یکی از این نیروها رو مطلق کنیم بقیه رو کاملا تحت تاثیر این قرار بدیم. اولا
خود دین مثلا دین
اعتقاد، بله دین رو یعنی اون که بحث کردم دیگه، حالا خدا رو معنی مثبتش هم میتونه بگیره، اون معنی منفی چش بود، معنی مثبت رو یعنی اول. حالا من خودم یک تو مورد اضافه میکنم چون نکتم این بود، یکی این که این تکثر ذهن انسان رو باز میکنه و بعد توی تحلیل وقایع ببینید اینا هم تو گزینش هم موثرن. حالا من فقط از حیث رفت علیش آوردم، اما تو گزینش وقایع هم واسه اون رفت علی رو بدی، تو گزینش حوادث هم رو اینا خیلی سرمایه‌گذاری می‌کنی. مثلا چی میشه اینقدر اینا قطابو پیدا می‌کنند؟ نشه در که تو حالت عادی که داری تاریخ می‌خونی قطاب خیلی نمی‌بینید، اما سریال اولی می‌خونی می‌بینی اصلا قطاب اتفاق خیلی از وقایعش هم درست بوده. یعنی مثلا اونم چیزش تو خوارج کشته بودن، اونم تو کشتر خیلی از تک واقعاش درست بود، اما یه محقق عادی یعنی من خودم تا قبل از دوستری هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکرد که تو جریان کشتن امام علی علیه السلام برم جنگ قطامم مثلا ردیابیش کنم. انظرم اینه که اولا زاویه دیدها رو باز میکنه برای انسان. نکته دومی که همین که انسان به این مسئله تفتون پیدا میکنه یه رجوعی میکنه تو مبانی دینی خودش که حالا ما چه چیزای دیگه‌ای داریم. به عنوان پیشران‌های تاریخ، به عنوان اونایی که میتونن تاریخ رو رقم بزنن. یعنی مثلا همین که اول گفتم، آیا این هم تعبیر شیطانی که گفتش که اصل تاریخ با جریان حق و باطله، این میتونه پیشران مهم تاریخ باشه؟ یعنی ما بگردیم ببینیم کجاها داره مسئله غلبه حق، یعنی امداد خود بس خدا، امدادهای غیبی داره حق رو در عالم مسلط میکنه. یا مثلا یه مفهومی که این به نظرم خیلی مفهوم مهمیه، ولو که برخی مفاهیم انقدر دستمالی میشن آدم میترسه به کارش ببره، تا به کار بره همه ذهنا میره سراغ یه تلقیه خاصی، برای خیلی باید با احتیاط به کارش بره. یکی از اون مفاهیمی که به شدت دستکاری شده تو فرهنگ شیعه ما امامته. من خودم معتقدم که عنصر مفهوم، جایگاه مفهوم امامت خیلی بالاتر از این مدلی است که ما داریم تحلیل میکنیم، اما حالا فعلا در حد فهم. آیا نقش آفرینی امام میتونه یه پیشران مهم تاریخی باشه؟ ببینید، از باب مثال میخوام بگم، مثلا شما میخواید تمدن اسلامی رو تحلیل کنید. الان اغلب کتابای تمدن اسلامی که دارن تحلیل میکنن از زاویه بنی عباس و نقش اینها توی مثلا هم نقش مثبتشون هم نقش منفیشون، این زاویه زاویه اصلیه. فوقش اگه مسئله امامت هم مطرح میکنن، مخفی از زاویه مطرح میکنن که اینا میخوان در مقابل ائمه دکون باز کنن. چه دیگه این تحلیل رو قالبنه. اما آیا اگه ما نقش امامو جدی تر بگیریم تو عالم، با اون بحثی که تو مبانی فلسفی داریم، واسطه فیض، اصلا تدبیر خیلی جاها زیر اینه و اینها، آیا میشه این به همین سادگی بیخیال شد؟ یا مثال دیگش توی تحلیل تاریخ این که استاد مفصل بحث کرد، اونجا من خیلی این ذهنم درگیر شد، مسئله جمع قرآنه. ببینید تو مسئله جمع قرآن ما داریم که از دلیل سن قرآن جمع کرد، آوردش قبول نکردن و بعدش خودشون رفتن جمع کردن. خب بعد از اینجا اون بحثای خیلی دعوای تعریف و اینها هم یه عده مطرح کردن. مثلا اینکه مسئله که همینجا مطرحه اینه که حالا که قرآن داره جمع میشه، امام هم مهمترین وظیفه خود جمع قرآن میدونه، دیگه رفت خونش خوابید، دیگه کاری چی نداشت؟ تونستم منظورمو برسونم؟ یعنی یک گاهی وقتا یا نه شامری که نه غیر مستقیم با واسطه، بعد شامری که مثلا ابن مسعود و ابن عباس و مهمترین اینای آدمای تاپ مفسرین اون زمان یه جور دارن به شدت تحت تاثیر امام دارن قرار گرفتن. ولی شما نمیتونی مفسر رده اصلی تابعی پیدا کنی یا هم تو فضای صحابه که یه نسبت جدی با امام پیدا نکنه. جالب این ابو عبدالرحمن سلمی که جدا همین سلسله مولا همین روایت چیز هست و خیلی دارم چیز میکنن، کاملا با امام دشمنه، علیه امامی حرف مدخل، یه زمانی شاگرد امام بوده، چون این افراد مهمه توی بحث تفسیر و قرائات اینا، یه زمان همین آدم شاگرد امام بوده. بعد یعنی خب مسئله رو شما اگه ببینید این عنصر رو جدی بگیری تو تاریخ میگردید دنبالش. منظورم معلوم شد که این حال من یه مورد چه گفتم، ممکنه شما بررسی بکنید توی فضای مبانی دینی و نظام ارزشتون، ببینید اصلا توی ادبیات دینی ربط‌های علی عالم رو به چیا برمیگردونه، کدوم چیزها رو توی شناخت واقعیت بسیار مهم میدونه. هر چیزی که مهم دونست تو تاریخ هم میشه اونو پیادش کرد، در البته میشه پیادش کرد اون بند چهارم بحثمه که میرسیم که در واقع اشتباهات و اشکالاتی که توی این بحث هست. یا مثلا به این حال من شواهد قرآنی بیارم، اصلا این مطلب یوم نب اصلا من کل امت شهیدا علیه من انفسهم، خب اگه این یه باور جدی دینیه هر امتی شهید دارن، شهیدم اونجا بنی شاهد از جنس امامه، مقام امامته، بعد این شهیده چیکار میکنه؟ فقط تماشاچیه؟ یا شهید یعنی گواه، یعنی کسی که حجت رو تموم کرده و یعنی یه کارایی کرده و یعنی شما میخواهید تاریخ رو نیا کنید، کل تاریخ رو با مسائل امامت تحلیل کنید، کل تاریخ انبیا رو هم امامت که دارم میگم، منظورم امام به معنی فقط جانشین پیامبر نیست، اون مفهوم امامت فوق نبوته، حضرت ابراهیم بعد از نبوتش به امامت رسید. خب اینه شو حالا اگه این عنصر مهمیه، پس من تاریخ رو از این زاویه بار نگاه کنم ببینم چه چیزایی توی تاریخ رخ داده. نکته منتهی دوره همین آسیب‌هایی داره، من تو بند آخر ما آسیب‌هاشو بگم. نکته دیگری که این استثنا دلیل که من آمدم کاملا استقرائیه، ممکنه شما بگردید 5 تا 10 تا 20 تاشو بکنید، من فعلا این سه تا جایی بود که بعد مطالعات خودم به نظر رسید جای مهمیه برای بحث. نکته بعدی موضع ما در قبال پایان تاریخه. این خیلی تو تاریخ نگاری ما موثره و توی هم گزینش هم علتیابی و کلیت تاریخ نگاری. من فقط از باب نمونه عرض میکنم برای شما. ببینید در یک تقسیم این اینا محصول تعاملات چند روز اخیرم. اینا اون یکیشو قبلا فکر کرده دارم. این دوستان ما گفتن این بحثو بکن، من شروع کردم فکر کردم، بعد این نکته هم هر سالی هم اضافه کردم. خیلی دیگه من درآوردیش تازه است، برای همین ممکنه اشکالاتی هم داشته باشه. حالا اینجا من مطرح کنم دوستان اگه هست نقد کنن. ببین فعلا تو ذهن من رسید که لااقل دو تا موضع مهم در قبال پایان تاریخ هست که با این دو تا موضع دو دسته متفاوت تاریخ نگاری و علم تاریخ رقم میخوره. هر کدومش هم لااقل دو تا جریان توش پیدا کردم. ببینید در یه تقسیم کلی، یکی این که ما در پایان تاریخیم، ما به پایان تاریخ رسیده ایم، یعنی که ما پایان تاریخ نرسیده ایم. یعنی چی پایان تاریخ رسیدیم یا نرسیدیم؟ یعنی تاریخ هر چی که این حرف رو باشد اولین بار هگل مطرح کرد، میگه تاریخ هر چی در چندش داشت ریخته بیرون دیگه. حکومت حالا اگه تفکر هگل خونده باشید میگه الان اینجا که ما هستیم دیگه، اونی که تاریخ میخواست داشته باشه همه استعدادش به فعلیت رسیده. برای همه شما از این مدل حکومتی که الان هست بیشتر تلقی داشته باشید. این توی فضای غربی اصل تلنگر جدیشو هگل زد، اما اونی که خیلی تصدیش کرد و ژورنالیستی شد و همه هم بدی رفتن فوکویاما با اون کتاب پایان تاریخش. چون میگه نظام لیبرال دموکراسی آخر تاریخه. آخر تاریخه یعنی چی؟ یعنی شما دیگه ورای این جستجوی هیچی نکن. پس یه مدل ماتریالیستی و غربیشه که همین مثلا البته هگل خیلی ماتریالیستی نیست، اما لیبرال دموکراسی این توجه به این نکته رو من این آقای چی اومده بودش ایران فرانسوی کی بود بحثی باش داشتیم اسمم یادم نیست، خدای لاتور، این لاتور چند وقت پیش ایران ما باش بحث داشتیم، یه کتابی داره این نکته رو من تو که کتاباش خیلی دیدم توجه کرد. ایشون به شدت با لیبرال دموکراسی مخالفت میکنه، این جهت میگه که چرا میگیم ما پایان تاریخ رسیدیم، تو کی هستی که تعیین تکلیف کنی؟ این تلنگرش من اونجا در واقع به ذهنم خطور کرد که یعنی چی اینا میگن ما پایان تاریخیم؟ تا اونجا فهمیدم پایان تاریخ یعنی چی، یعنی دیگه بعد ما خبری نیست. آقا تو از کجا فهمیدی بعد ما خبری نیست؟ اما حالا در اصل فهمیدن دیگه، بعد علم غیبشون فهمیدن. اما وقتی که فهمیدن ببین دیگه حالا هر چی واقع تو تاریخ میخوای گزارش کنی یه جوری است که به اینجا میرسه که این آخرشه، که بعد میگره اون نظریه تکامل خطی داروینی و اینکه آخر انسان غربی برترین انسان رو با اون دیگه عوامل دیگه شه. این یه مدلشه و این مدل تو تاریخ بشر هم سابقه داره. به نظر خود من میرسه که نظریه تناسخ تو هندوها از جنس نظریه پایان تاریخه. چرا؟ چون که شما یه مدل به شما میده. ببین این به پایان تاریخ رسیدیم، ثمره مهمش از این ثمره بگم که انسان رو به شدت محافظه کار میکنه، یعنی وضع موجود باید حفظ بشه نه باید دستکاری بشه، چون این آخرشه دیگه. شما اگه قائل باشی به آخر تاریخ نرسیدی انقلابی میشی، معلومه؟ چرا؟
زمانی هستش ما آخر تاریخ رسیدیم ولی منتظر یه حادثی هستیم که یه نقطه عطف ایجاد بشه.
این نقطه عطف از پایان تاریخ نیست دیگه، همین شما نقطه عطف یعنی پایان تاریخ نرسیدیم، این آخر عالم نیست. نقطه عطف یعنی دیگه، یعنی عطف پیدا میکنه به وضعیت دیگه.
آخر عالم عذاب معرفتی میگم، یه چیزی عذاب معرفتی ما نداریم که بهش برسیم. اینطوری میگم، نمیتونم منظورم بفهمونم. یه جایی اصلا شما میگیم اگه با پایان تاریخ رسیدیم مثلا که حوادث مهمی دیگه رخ نخواهد داد.
نه حوادث مهم نیست اصلا منظور، یعنی که زندگی ها الگوهای زندگی، سبک‌های اصلی معیشتی که حالا غالباً گفتم اینا سه تا دستن کردم، اینا حکومت‌ها تو ذهن اینا مهم‌ترین چیزه که لیبرال دموکراسی مدل حکومت دیگه، حکومتی برای این حکومت نخواهد بود. از این دیگه غیر از این هیچ چیزی، هر چی از آخرش همین، هر مدلی بدن به اینجا سر در بیارن. این ممکنه انواع تکثرای خودش پیدا کنه، اما چیزی نمی‌تونی بیاد لیبرال دموکراسی. ببینید برای همین است که بعد از نظریه پایان تاریخ نظریه جنگ تمدن‌ها مطرح شد. یعنی اگه آخر تاریخ ما این الان یه عده‌ای هستن مسلمونن و اینو قبول ندارن. برای همین چه چیزی رو خواهد داد در عالم؟ جنگ تمدن‌ها. این کاملا نتیجه منطقی اون بحثه و چون تو این جنگ تمدن‌ها حتما باید نابود بشه. برای همین مهمترین نزاع، نزاع ماست با اسلام. این تئوری شده است کاملا. تا آدم اینا رو میگه او طرف داره نظر توطئه است، نه نظر توطئه نیست این حرفا، این تحلیل مسائل اجتماعیه.
یه جهت
چی؟
نه
انتهای جنگ باطل هم نرسیدی، چون اگه رسیده اون زمان اتفاقا حالا الان میخواستم توی این تیکه دومش برم، این است که اتفاقا تلقی موعودگرایی امام زمان، حالا که تو تمام ادیان هم وجود داشته که تمام ادیان این تلقی رو دارن، تلقی موعودگرایی به شدت نقطه مقابل پایان تاریخیه. در حالی که ما همیشه فکر می‌کنیم پایان تاریخ ما قائلیم بهش، در حالی که ما اتفاقا به پایان تاریخ قائل نیستیم. حالا الان بذارید یکی یکی میرسن بهش، این خیلی چیز عجیبیه. تو که من این تمامش کنم، نظریه تناسخ هم به نظر من از جنس نظریه پایان تاریخه. چرا؟ چون میبنده پرونده تاریخو. میدید نظریه تناسخ چه خاصیتی داره؟ به شدت خاصیت محافظه‌کاری داره. چه شما تو نظریه تناسخ میگی که این نظریه تناسخی که موجوده ها ممکن های تناسخش تغییر فلسفی دیگری کسی بکنه، من کار ندارم. اون نظریه تاریخ تناسخ تو هند مثلا رایجه. نظریه تناسخ حرفش اینه که میدونی شما چرا بدبختی؟ به خاطری که قبلا آدم بدی بودی. و میدونی چرا اون آدم ثروتمند و خوشبخته؟ به خاطری که قبلا آدم خوبی بوده. پس اون خوبه تو بدی. پس اگه میخوای خوب باشی برو به اون خوبه خدمت کن. یعنی همواره تثبیت میکنه ما تاریخ همینه دیگه. ما فهمیدیم آخر تاریخ چه خبره، نقطه نهایی معلوم، این مدل زندگی، این سبک معیشتی، این آخر تاریخه. برای همین شما باید فقط این کارو بکنی، هیچ کاری دیگه نکنی. معلوم شد؟ این البته این هیچ جا نیدم کسی بگه این از جنس نظر پایان تاریخ ها. من خودم شما فکر میکردم این میتونه از این جنس بشه. برای همین تحلیل میده به افراد که ببین با این مدل یه تاریخ اسطوره‌ای تو ذهن اینا رقم خورده که با این تاریخ اسطوره‌ای دارن زندگی میکنن، دارن عبرت میگیرن، دارن فعالیت میکنن، دارن گزارش مینویسن از خودشون، گزینش میکنن، ربط علی میدن، همه اینا. اما توی این تیکه چیز من اینجا اول برم مدل مادیشو بگم بعد بیام سراغ مدل مدل مادیش یا مدلی که حالا لااقل ما قبولش نداریم. نمونه خیلی بارزش مارکسیسم. بله حق تکرار میشه، پیروز میشه، غیر تکرار میشه،
یعنی پیروزی حق داره تکرار میشه.
پیروزی حق، ببینید اونجا میگه خود شما به عینه، ما اصلا قائل نیستیم حق تکرار میشه، حق داره رشد میکنه، حق داره مسلط میشه. اما اون نمیگه حق داره مسلط میشه جلو میره، اون میگه بس این است و جز این نیست. شخص اول میشه، اما نظام معیشتیش دست نباید بخوره. خوب باشی و خوب بودن شما مهمترین عنصرش خدمت به خوبانه، که خوبان از کجا میشناسی؟ از ثروتشون. برای هیچ گونه اعتراض، هیچ گونه، به همین نظامای کاملا طبقاتی دارن بدون هیچ گونه آشوب اجتماعی. آخر هر دو نظام طبقاتی از آشوب اجتماعی میاره با خودش. طبیعیش اینا شما نظام طبقاتی داشتی مردم نمیتونن طبقاتی رو تحمل کنن. اما توی هند آخه من یه سری رفتم هند، خیلی واقعا تعجب کردم. این آدم باورش نمیشه، میشنوه. ببینید کاخ نشین و کوخ نشین اصلا نمیتونید تصورش بکنید. یه مهاراجه دارن، این مهاراجه چند هزار متر خونشه. برادر من اونجا داشت دکترا میخوند، ما یه سری رفتیم، گفت من گفت در طول سال یه هفته نیمه پایین خونشو که بی کلاس از نظر خودشون، تو اون موقع طلقه این بود که نیمه پایینش، نیمه اصلی رو نشون نمیدنشون، نیمه پایینشو برای توریست ها باز میکنه. بعد ما یه بار رفتیم تو ایام مثلا 10 روز چقدر رفتیم، بگو تو این نیمه پایینش که ما رفتیم فقط یه اتاق شمشیر داشت که موزه شمشیر مثلا بود، که میگفتش که چند میلیارد دلاره رقمش اینجوریه، برآوردی که کردن این موزه، این فقط این اتاقه چقدره. و حالا شما در ضمن چند هزار متر و چقدرم تشکیلات داره این، بعد این که این خونه هست بیرونش، نه این که مثلا اون بر شهر دور و برش. ما گفتیم من اولیش که با این برادر داشتیم میرفتیم دو شب گشتیم، یه جایی دیدیم اینا که 4 تا چوب زده بودن، پارچه اینا انداخته بودن تو اون زندگی کردن. گفتم این حلبی آبادا و این بدبختاشون اینان دیگه. گفت اینا خوباشن. گفتم اینا خوب باشن بداش چی چیه؟ یه مثلا یه پارچه انقدی انداخته همینقدر اتفاق دارم بهتون میگم. یه چیز انداخته دیدی که هر جایی نمیدیدی یا ندیده هستن. یه پارچه چوبی گذاشته بود و یه آهنی گذاشته بود و توی زندگی کنار خیابون هر جایی هم عمر شهر نبود و توی شهر عین دیدم. بعد اینا خوبن گفت بذار یکی دیگه نشون میدم. یه دیگه رد شدیم یه سه چهار نفر بودن سطل آب و اینا هم یک تا کنارشون بود. گفت اینا گفتم اینا چیه؟ گفتش که اینا کسایی هستن که کنار خیابون میخوابن. کنار خیابون ازدواج میکنن. کنار خیابون بچه دار میشن همون کنار خیابونا. و میدونید که اینا توی اونجا من اصلاحی میکنم نمیگم. فهم خوابیم فرهنگیشون چجوریه ادرار کردن تو خیابون خیلی کار عادیه. همیشون هر جای هند راه میری بوی نجاست حال تو بند. همه خیابون اصلی و فرعی فرق نمیکنه. همون کنار خیابون جلوی شما هیچ بیش رو درواسی. خیلی عادیه این مسئله. این آدم اولش باورش نمیشه ولی بعدش که چند بار دید ماشین آخرین سیده بیه دفعه میزنه کنار خیابون همونجا دیدم اینا بخواهی که اینا نمیخواب اینا تحلیل نیست خبره منطقه اگه خواهی کنار خیابون بچه دار شدن ما فکر نکن مثلا میره بیمارستان بچه دار میشه کنار خیابون بچه دار میشن و من یکی از اینا که داشت حمام میگرفت رو دیدم یک گوی سطله حمامشونه از کجا از جوبا یعنی این کنار همون خونه داره زندگی میکنه و هیچ اعتراضی هم تو این جامعه نیست. جامعه خیلی آرامیه. مثلا اون جامعه میفهمه که اختلاف طبقاتی مگه میشه باشه؟ اصلا تو ایران یک هزارم این اختلاف طبقاتی باشه کشور رو چند بار منفجرش کرده. حالا بله یعنی تحول
نخواهد بود یا نباید
باشه؟ نبایدش با نخواهدش گره خورد دیگه. ببین این دیدگاه گفتم اصلا در مورد پایان تارو از کجا میتونی نظر بدی؟ من گفتم علم غیب داریم اگه تو حرف این بودی گفتم مطلق انداختم به اینا گفتم مگه شما علم غیب دارید ببینید پایان تاریخه؟ اینا میگن پایان تاریخ هست. این هستشون باید گره خورده. مگه شما میتونی بگی هست؟ مگه شما آخر عالمی که میگی این هست اشکال شما وارده ها ولی در واقع اینا میخوان میگن باید اما باید تو ادبیات هست دارن شرح میدن. چرا؟ چون اصل این پایان تاریخ وجود داشته بحثش تو نگاه دینی. ببین ما تو نگاه دینی میگیم حضرت مهدی باید بیاد به عنوان دستورالعمل یا هست، یعنی واقعیت آخری تاریخه. درسته؟ اینا برداشتن گرت برداری از بحثای دینیه. نه فقط این اسلام نیست و مسیحیت همین دینا اینو دارن، یعنی موعود رو همشون دارن. برداشت من اینا مونده که بررسی نکردم، فقط یه فرضی هست. آدم باید تست کنه ببینه که اونا ریشه بحثشون چی بود. در صورت خب این معلوم شدش پایان تاریخ یا، اما در نقطه اینا که میگم پایان تاریخ نرسیدیم، معروف ترین مدلش تو فضا غربی مارکسیستان. مارکسیستان میگفتن اصلا میشنید دیگه اینا رو که در واقع نظام سرمایه‌داری و بورژوازی و این سلسله میگفتن آخرش هم کمونیست بود که ما نرسیدیم و بعد حتما انقلاب کنیم. برای همین مارکسیسم یک مکتب به شدت انقلابی اینها بود. منتها این دوران نظر من شیطانی گرفتم. ایشون یه جا اشاره میکنه میگه که آقا یه فرق ما با مارکسیستا داری اینه که شما اگه رسیدی به اون پایانی که اون داره بهت میگه دیگه باید بری بمیری. حالا من میگم ایشون خیلی مؤدبانه میگه، من حالا داره خیلی چون وقتی منم کم میخوام سریع جمع بندی کنم. یه جا داری بمیری یعنی خب دیگه چیکار کنیم؟ مثلا این پایان تاریخ، خب الان ما به آخر تاریخ رسیدیم چیکار کنیم؟ هیچ، فقط باید محافظه‌کار باشی دیگه، کاری نمیتونی بکنی، باید بری بمیری، کار جدید دیگه نمیشه کرد. اما ایشون میگه که ما وقتی که به جامعه مهدوی برسیم تازه فصل طبق الخیرات شروع میشه. و من حالا این حرف ایشون بود تموم، حالا حرف من. و اگه دقت کنید انقدر این پایان تاریخ ما بازه که مهدویت تمام میشه تازه رجعته. رجعته با بحث یک کلمه برخط رجعت و مهدویت یکی میدونن، اما ظاهرا فضل خیلی از روایت هست که رجعت و مهدویت دو تا واقع است. یعنی ما یه واقعه داریم مثل مهدویه، یه واقعه دیگه داریم در رجعت که تو رجعت خیلی وقایع دیگه رخ میده که حتی خود امام زمان هم دیگه نیست، پیامبر برمیگرده، اهل بیت برمیگردن. یعنی شما حتی تو دوره مهدویت هم به پایان تاریخ نرسیدید که رجعت داریم، بعد رجعت هم میشه قیامت دیگه. حالا اون اصلا رجعتش انقدر مبهمه، یعنی انقدر بحثش پیچیده است که ما از اونش سر در نمیاریم، بلکه از مهدویتش هم خیلی سر در نمیاریم. یعنی همین فرض بگیم رجعت هم حالا فعلا چون ادیان دیگه من نمیدونم دیدگاهشون چیه در رجعت صرف نظر میکنه، همین مدل مهدویت تقریبا تو همه ادیان اون مقدار که من میدونم که اطلاعات من البته زیاد نیست، از جمله خود اسلام، مهدویت یه فضای مبهمه، فضای منقح نیست. یعنی شما الان نمیتونی بگی الگوی روابط اقتصادی تو جامعه مهدوی چیه، میدونی که مردم از مثل برادرم با هم دیگه دستش به هم دیگه رو میکنه. اما آخه مگه در هم دستش به هم دیگه بکنه میشه زندگی کرد؟ تونستم منظور رو برسونم؟ ببین مثلا این میخوام بگم که دو سه تا شاهد ساده میارم فقط برای این که بگم که اون مدلش به نظرم تا توی روایات هم زیاد داریم این مضمون رو میگن که تا واردش نشید نمیفهمیدش. دو تا شاهدی که تو ذهنمه، یکی این که حضرت علیه السلام میگه عدل بهتر از جوده، یک دیگه این که پیامبر و اهل بیت زیاد دارن میگن که ما مکلفیم به بینات ول چی ایمان برای قضاوت کردن. دو تا اینا زمان امام زمان ظاهرا عوض میشه. اینا دو تا کلید واژه اصلی ها، یکی اقتصاد یکی حقوقه. شما میگی عدل بهتر از جوده از علیه السلام اینه، در حالی که شما آنچه که از مهدویت خونده این است که به شدت افراد گفتم دست به هم دیگه میکنن، هیچ کس نیاز پیدا نمیکنه، یه ادبیات اینجوری هست که علل قاعده حضرت علی علیه السلام نباید نفی بشه. اما هرچی از مدل شما فهم من لااقل خودم نمیتونم تصویر کنم برای خودم. از اون طرف هم حضرت میگه ما با بیانات و ایمان حکم میکنیم، اونجا حضرت نه بر اساس علم غیب حکم میکنه، بر اساس چی حکم میکنه؟ ولی بر اساس حقیقت داره حکم میکنه. یعنی شما در نظر بگیرید جامعه نظام اقتصادیش و نظام حقوقش کن و یکون باشه، چه تصویری از جامعه هست؟ برای همین من تلقی این است که اون یه آرمان شهریه که ما داریم به سمتش میریم، بعد رخ بده طرف این چه خواهد شد و همین موجب میشه که به شدت ما انقلابی باشیم. این دغدغه‌ای که دکتر شریعتی اول انقلاب داشت نتونست تحلیلش کنه و هنوز که ما تو تحلیلش موندیم. آقا به شدت تقلا میکنه این کارو بکنه ها، اما همچنان ما موندیم. آقا شما نظام دارید، چرا باید انقلابی باشید؟ آقا انقلابی بودن که با نظام داشتن جور در نمیاد. حرف معلومه؟ ببین دکتر شریعتی اون یک مقاله داره، کتابچه‌ای داره، میگه که انتظار مکتب اعتراض. تو اونجا لب به کلام میشه، میگه آقا کسی که منتظره اهل اعتراض هیچی رو قبول نمیکنه. بعد آیه مطهری نقد میکنه که تفکیک کنه بین اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی. میگه این مدل غلطه، ما انقلابمون هم باید اسلامی باشه، نه اینکه اسلامون انقلابی باشه فقط. یعنی نه اینکه از اسلام فقط عناصر انقلابیشو بگیریم، بلکه انقلاب هم اگر میکنیم باید از کاملا روی فضای اسلام حرکت کنیم. خب حالا آقای شهید داریم اول انقلاب شهید شد، نتونست این سوالو پاسخش بده. گفتم تنها کسی که به نظرم این دغدغه پررنگ تو ذهنش خود حضرت آقاست. همه مسئولان ما به شدت محافظه‌کارن. دقت کردید؟ فهم نمی‌کنه احمدی‌نژاد چه باشه محافظه‌کارها. یعنی خلاصه میخواد وضع موجود رو نگه داره، یه چیزی رو نگه داره. اما آقا انقلابیه. البته احمدی‌نژاد اولش انقلابی بود. آقا سری تبدیلش به خودش یک جناح محافظه‌کار. این انقلابی بودن یعنی چی؟ یعنی به هم بین آقا حرفای آقا همش باید کشور به هم بخوره. ببینید که فضایی که انقلابی خیلی با آقا راه میانه. ببینید یه مقداری از باب من خودم به آقای چیز رای میدم، اول بگم با رئیسی رای میدم، با روحانی رای ندادم، اما یه مقداری هم فکری بکنیم با اینایی که با روحانی رای دادن. همشون مغرض و بی‌دین و اینا نبودن که. یعنی شما تو خیلی دفعه میبینی آدمای پخته، آدمای قوی چی داره فکر میکنه. این آدم آدمیه که میگه ما نظام داریم، یه آدم جدید بیاریم میشه دوره همه جا دور کلی دردسر داریم. حالا معنی دردسری که خلاصه داشتیم درش دیگه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این دو تا مدله. اما چجوری شما میتونید تفکر انقلابی مادام که تو حکومت نیست راحت بوده کار بکنه؟ شیعه بر همین تا حالا راحت بوده. اما حالا که تو دوره صفوی هم شیعه به این بحران خورده ها. یعنی وقتی این اومد تو مدل حکومت، حالا چی میخواد انقلابی بودن حفظش کنه؟ اون از پارادوکس‌های سنگین بحث یه روزی هستی دیگر بحث ما خواهده میشه. خب ببخشید من وقتم تو خیلی داره کم میده. خب این سه تا دلیل اصلی من بود که چرا مبانی معرفتی و نظام ارزشیمونو به شدت باید منقح کنیم قبل از تاریخ نگاری و تاریخ یابیمون، چه تو گزینش بقایه، چه تو علت معلول، چه تو سیر کلی بقایه که ما الان چه تصویری از سیر کلی آخر تاریخ چه میشه. اما
بله این مورد سوم که انتخاب وقایع نظامی دیدم تاثیر
به شدت تاثیر داره.
مثلا توی تحلیل تاریخی، تاثیر گزارشی تاریخ، اینو من بیشتر احساس کردم که مسئله اجتماعیه.
این هم تو گزینش تاثیر داره هم تو علت معلول. به این ترتیب من نوشتم. ببینید شما وقتی آخر تاریخ لیبرال دموکراسی دیدی چه حکومت‌هایی رو میشوری تا به خود برسی، چه وقایعی رو رقم می‌زنی. شما وقتی مهدویت دیدی چه وقایعی رو رقم می‌زنی. که گفتم شیطانه همینجا در واقع مسئله رو شروع کرد. میگه مهم‌ترین نزاع‌ها نزاع حق و باطله. چرا این حرفو میزنه؟ چون می‌خواد مهدویت رو شهر بده. خب اما اون نکته چهارمی که میخواستم بگم و گفتم در واقع یه هشدار، که این هشدار به نظر خودم اهمیت همینو شاید مهمتر باشه، به این جهت اصلا همین بحثی من اگه کسی هشدار من جدی نگیره همین بحثی من بذاره کنار، این من بگم چرا این هشدار رو میدم. آقای احمدی نژاد که اومد خیلی زار به هم میریخت یادتونه دیگه، بعد خیلی شاکی بودن، از جمله اینکه مثلا مشهوری شده همکارش دیگه، تئوریسین شده مشهور، بعد خیلی شاکی بودن. من به یکی از دوستان گفتم چرا شاکید؟ گفتم بابا یه کاری ما کردیم حالا شما شاکی هست؟ یعنی ما نه که ما رأی دادیم، این نمیخواستم بگم، منظورم چی بود؟ گفتم وقتی که شما اومدی گفتی که علم اقتصاد کاملا غربی به درد نمیخوره، علم حقوق کاملا غربی به درد نمیخوره، همه علوم کاملا غربی به درد نمیخوره، خب همه چی همین داره میگه دیگه، میگه نه بانکتون به درد میخوره، نه سازمان برنامه بودجه به درد میخوره، نه اینکه به درد نمیخوره. خب به درد نمیخوره جایگزینش چیه؟ خب مشایی. کی گفته مشایی بالاتر از آیت الله مصباحه؟ بله بنظر شما بالاتره، اما از نظر احمد جان چرا باید بالاتر باشه؟ مگه شما جامعه علمی داری برای این وری کارت؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی وقتی شما همه علم رایج رو نابود کردی هیچی اینجا نذاشتی بمونه، دیگه این رئیسه به اختیار به انتخاب شخصی خودش میره یه متخصص پیدا میکنه، نه با بررسی علمی، چون جایی برای بررسی علمی نذاشتی شما. حرف معلومه؟ برای همین همه بحثای من اگه این حرف آخر جا نیفته همشو بریزید سر لاش. یعنی این که حرف من نجاش میشه که شما میگید تاریخ ولش کن، بعد این ضررش خیلی بیشتر که این ضرر ما داریم میبینیم خیلی جا. اون چیه؟ اون این است که در واقع بنده چاره در واقع تذکره که تحلیل های ذوقی و استحسانی نباید مبنا قرار گیرد. ببینید من دو تا موردش از باب مثال میزنم که رخ داده توی عالم، اما میشه همینجور موارد رو اضافه کرد. ما یه رفیق داریم اسمش رو نمیبریم چون تو غیرت بشه این بحثا غیرت من میاد ها، حالا که توی بحث تاریخ و اینا خیلی کتاب نویسو از بحث مهدویت و عالم و اینجوری بحثا زیاد مطرح میکنه، آدم معروفی هم هست. بعد من با این چند بار دعوام شده شدید که آخه استدلالت کو، آخه اینا شد استدلال. اون لب به کلامی که اینجا میخوام بگم اینه، یه بار شما یه نکته‌ای به نظرت میرسه یه مبنای فلسفی موعودگرایی، خب من گفتم من به این قائل، اما حالا میخوای اینو بیای با این تاریخ بگی، میخوای تاریخ رو دوزی بدی، تاریخ دوزیدن بعد تاریخ دوزی بدی، نه بعد مبنا جایگزین داده بشه. حرف معلومه؟ ببین شما یه مبانی دارید، یه نظام ارشی دارید، یه داده‌های تاریخی دارید، این مبانی و نظام ارشی باید کمک کنه تو داده‌ها بهتر جستجو کنید، نه اینکه این مبانی خودش بشه داده های شما. یعنی شما میگه مهدویت، بعد این است که من دارم میگم از اول اینایی که مثلا یهودو میگیرن از اول تا آخر تاریخ همه چیز دست یهود بود. من هنوز من نمیگم یهود مهم نیست، من خیلی مهم میدونم یهود رو، اما اینکه یهودا اینقدر همه کار بودن ادله اینا کفایت نمیکنه از مدعاشون. اومنده خدا قائل است که شیطان است به حزب شیطان، و شیطان داره کل آیده ما دو تا مدیریت داریم در طول تاریخ، یه مدیریت انبیا یه مدیریت شیطان، و این مدیریت شیطان اصلا مدیریت انبیا تحت شعار مدیریت شیطان. ببینید چهار تا شاهد هم میاره برای حرفش، اما یه اینجور ادعایی توی قرائت تاریخ حتما باید شواهدش خیلی خیلی باشه. و بعدش از مهمترین نکته‌ای که جلوی این رو میگیره این است که یک حتما شواهد می‌خوایم، یعنی شما نمیتونید دست از تاریخ بردارید، نمیتونید دست از مشاهده تاریخ بردارید، گزارش تاریخ رو بذارید کنار. حرف معلومه؟ یعنی مبانی شما نباید جایگزین گزارش های تاریخی بشه. گزارش تاریخی روش داره، نکته‌های خاصی داره. فقط یه تفسیری من این گزارش ها میزنم آخر بس که ما یه مدل دیگری از گزارش هم داریم که از گزارش های رایج. اما حال اصل مطلب اینه. بله؟ تو چی؟ همه جا همینطوره. بله حرفا همین میگم، اگه من ادعا کردم جریان حق و باطله باید با گزارش و شواهد این تاریخ رو تعریف کنم، نه اینکه بگم من گفتم حق و باطله پس همه تمدن، مثالی که گفتم تمدن اسلامی ائمه، پس چون حق و باطله ائمه شد تموم شد، میگه نشد دلیل. یعنی اون مبنای منه، اگه این مبنا رو میخوام توی فضای تاریخ به کرسی بنشونم باید انقدر شواهد بریزم جلوی شما که با این شواهد شما متقاعد بشی که اینجوری است. تاریخ روش خودشو داره، نمیتونی از روش تاریخی دست بردارید به خاطر این مبانی. حرفم اینه. و نکته بسیار مهمش این است که حتما باید شواهد نقض رو هم دید و تحلیل کرد. یعنی شما هر گونه گزارش تاریخی بده شواهد نقض داری. و این شواهد نقض رو بگو اگه اینه پس چرا این اینجوری شد؟ حرف معلومه؟ یعنی شما خیلی خوب میگه اینجوری شد. میگه خب اگه اینجوری شد پس اون یکی اینجا چیکار میکرد؟ مثال استادی دارم دستی. امام حسین علیه السلام میخواست به هر قیمتی از مثلا قیام کنه. خب اگه به هر قیمتی میخواست قیام کنه چرا وقتی اومدن سراغش گفتن باید برمیگردن؟ مشکلی که مثلا بحثی که آقای مطهری آقای صالح نجف آبادی بود دیگه داره که اونشو میگه آقا مهمترین علتش دعوت کوفیانه. آقای محمد آقای مطهری میگه مهمترین علت امر قانون منکره. آقای صالح نجف آبادی میگه آقا اگه علت اصلی امر معروفه و نه دعوت کوفیان چرا دعوت کوفیان چیزی رو حضرت گفت برمیگردن؟ شایطری هم پاسخش این است که نگفت برمیگردم میرم خونمون، گفت برمیگردم با توجه به بقیه بحثش قیامو جای دیگه میگیرم، برمیگردم جمله ناقصیه. ببین این یه مثال نقض میاره، اینم توضیح میده این مثال نقض تو همون دستگاه معرفتی خودش. معلوم بود مثالم اینه تون تون دارم میگم. برای همین حتما با شواهد نقض رو دید. من فقط دو تا نمونه بگم. یکی از مواردی که من متقاعد نشدم، من تا متقاعد نشدم من دلیل برای چی نمیشه، خودتون باید بخونید ببینید متقاعد بشید یا نه. البته منم متقاعدم کم بود، یعنی اقرار میکنم. اینایی که دارن تاریخ اسماعی مطرح میکنن، جریان فردیدی و اینها دیدن که تاریخ اسماء و قلبه اسماء و صفات گفت بخی حرفی عرفا گرفتن، در حدی که من خوندم متقاعد نشدم. ایده قشنگی ها، اما من البته منم خیلی نخوندم، اینم اقرار کنم، این خیلی جدی نرفتم پیگیرش بشم، اما در حدی که چند تا چیز که ازشون دیدم من متقاعد نشدم. از اون مثال خیلی واضح تر که این خیلی رخ میده اینه که مبنای کلامی جایگزین واقعه تاریخی میشود، یعنی جایگزین بخشی واقعی نه شاهد تاریخی میشود. یعنی چی؟ یعنی خیلی مثال خیلی بارش تو کتاب اهل سنته. یکی از مهمترین دلایل قطعه یک راوی این است که یک متائنی از شیخین نقل کرده باشه. بعد این دو رو به وضوح خیلی راحت کتابشو میبینید، میگه این که قطعاً کاذبه، میگه همه گفتن کاذبه، روایت نقل کرده یکی از راویاشون درباره مثلا فلان یک از متائن یک از اون شیخین. بعد شاید خب میری تو کتاب رجال میگه آقا چرا این کاذبه؟ میگه به خاطر اینکه نقل کرده. الان توی دعوای وهابیت من زیاد دیدم، میگه این که معلومه دروغگوئه. خب دلیل دروغگوئیش چیه؟ بخاطر همین که نقض کرده. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی چون این مبنا اینا حتما آدمای خوبی بودن، هر کی از عین مثلا تو شیعه ممکن رخ بده. اگه شما قائل به اسمتی، اگه واقع تاریخی رخ داد باید تحلیلش کنیم. این نیستش که حتما این واقع دروغه. چجوری؟ من مثلا مثالایی که ما زیاد داریم دیگه، مثلا شیعه یکی از فرمول هایی که توی اینها داره مسئله تقیه است. یعنی ممکنه اهل بیت چیز گفته باشن بچه ها هم رو تقیه میکنیم، هم بر تقیه داره توضیح میده که مبنای من با واقع تاریخ منافات ندارد، نه اینکه من واقع تاریخ رو به نفع مبنام کنار میذارم. و فقط هم تقیه نیست و عناصر دیگری هست. اون آقا این شما شواهد نقض رو بگیری تو سیستمت تحلیلش کنی. در ببندیم آخرین نکته که تو اینجا گفتم مال شواهد هم اینه تذکری بدم، این است که ببینید تنها چیزی که ما تو این شواهد اضافه میکنیم این است که برای ما گزارش های معصوم هم یک دسته از گزارش های تاریخیه. منظورم چیه؟ ببینید توی روال های رایج تاریخ بعدی که من دیدم گزارش حتما باید به مشاهدگر ختم بشه، معلومه دیگه، یعنی کسی باید واقع رو دیده باشه نقل کنه. برایش یه کسی الان نقل کنه که 500 سال قبل این رخ داد ازش دلیل میخواید، حالا ممکنه 100 سال قبل دلیل نخوای بهش بگیم مثلا شواهد پیرامونش یکی رو بوده خبر بهش رسیده، اما 500 سال قبل 1000 سال قبلش دلیل میخواد. مخصوصا اگه انقطاع نسلی رخ داده باشه، انقطاع تاریخی رخ داده باشه، این مثلا توی چین باشه اون یک واقع تو آمریکا باشه، اینا حتما شما ازش شاهد میخواید. اما تو معصوم اینجوری چیز نمیخواید، تو خود معصوم ها. یعنی اگه مثلا امام معصوم برگشت گفتش که در 2000 سال قبل تو قاره آمریکا اینجور واقعی رخ داده، این ما جز گزارش های تاریخی ما ثبتش میکنیم با رعایت همه چیزهای دیگرش که مثلا اصلا حدیثش، یعنی با رعایت چیزهای دیگر همون گونه که تو سایر شواهد تاریخی بررسی میکنیم. اما این به نظر من هم یا خود قرآن، یعنی گزارش های معصوم کلیت هر بینه، گزارش های معصوم هم یکی از منابع تاریخی ما هست. ما صرفا به شواهد چی؟ یعنی ذوقی نیست، گزارش معصومه، چون ما اسنادش دقیق داریم، میگیم این علم غیب داریم. ما با
شاهد
دارم میگم دیگه، شاهد ببینید، شاهد یعنی دلیل. ما خواهم میگم ما حوزه عدلمون منحصر نمیشه به عدله حسی. چرا؟ چون میگم مبانی اون است که عالم فقط مادی نیست، مبانی معرفتی مونه. وقتی عالم فقط مادیش نیست، روابط غیر مادی هم در عالم برقرار داره. وقتی روابط غیر مادی برقراره، یه بحثی است که آیا علم غیب ممکنه یا نه. اگه علم به غیب ممکن باشه و کسی رو شما یقین داشته باشه علم غیب داره، میتونی از گزارشون استفاده کنی تو بررسی. ببین شما اگه اون معصوم ولش کنی، یه آدم عادی، شما به هر طریقی بفهمید ایشون علم غیب داره، میتونه مثلا علم غیب هم نه، به لحاظ فیزیکی فرض بگیریم اثبات بشه، مثلا طی الارض ایشون همین الان میتونه بره مثلا آمریکا رو برگرده، فرض بگیریم اثبات بشه. اگه این بشه، ایشون همین الان آمریکا گزارش بده بدونه که موبایل چی داشته باشه، معتبر نشه یا نه؟ جزئی از گزارش شواهد تاریخی ماست. ببین تاریخ با یه شواهدی ما داریم گزینش میکنیم دیگه، ما داریم وقایع، ببینید حرف این واقعه و بعدی از واقعه رو ما دائما داریم گزینش میکنیم که بشه تاریخ، درسته؟ حالا این واقعه که داره گزارش میشه و اون بعد خاصش، گاهی وقتا یه نفر تو اونجا بوده دیده، گاهی وقتا یه معصوم میگه که آقا جون حضرت عیسی به برادراش اینجوری گفت. آیا امام صادق علیه السلام وقتی حضرت عیسی مثلا به حواریون اینجوری گفت، این اونجا بوده یا نبوده؟ خب نبوده، اما میتونه این خبرش قطعی باشه، همون گونه که یکی از حواریین تعریف کنه که از عیسی ما گفت. مثلا منظورم برسونم؟
آره، من خیلی پیش فرض افتاد که مبنای تاریخ بشه.
مبنای تاریخ نیست، دستی از شواهد پیش فرضش گفتن دیگه، پیش فرضش اینه بله نبوت و امامت و اینا رو باید اثبات کرده باشیم. اما اگه کسی قائل باشه نبوت و امامت اثبات شدنی نیست، حرف مرد میشه. اما ما که معتقدیم نبوت و امامت رو اثبات میکنیم، مثال زدن دیگه، اگه شما اثبات کنید که ایشون میتونه تیول عرض کنه، اثبات کنی، همین اثبات شما دلیل میشه که گزارشی رو بهش اعتماد کنی. ولی که شاهد، یعنی اینجوری بگم، شما وقتی یک کسی گزارش به شما نقل میکنه، شما با شواهد خارجی صحت گزارش رو میسنجید. مثلا یه آدم اینجا همین الان بدون هیچ کامپیوتری به شما بگه که همین الان یه انفجاری توی برجای دوقلوی که قبلا موجود بود، یه برجای سرقلوشون مثلا رخ داد، شما ازش نمیپذیری. چرا نمیپذیری؟ میگه این هیچ راه دستیابی ندارد. اون گزارش اونه دیگه، شما گزارشو شنیدی. ما میخوایم گزارشی که شنیدیم یه دسته از گزارشایی که ما میشنیدیم، گزارشی که معصوم داره بیان میکنه، گزارشی که معصوم بیان کرد و به دلیل استدلالی که ما تو علم غیبش داریم قبول میکنیم، اما این گزارش رو از یه آدم عادی قبول نمیکنیم. قبول نمیکنیم، اما اینم حال خوبه، حالا گفتید اینم بگم قبول نمیکنه، اما معنیش نیست که احتمال تو ذهن ما بالا نمیبره ها. یعنی شما مثلا یه آدم مرتضی، بدون آدم مرتضی به شما یه مطلب از اینجور مطالب بگه، شما اینو یه احتمال تو ذهنتون میارید، صفر نمیذاریدش، با اینکه آدم معتبری نیست، ولی میگه با تجربه مرتاض بودنش ممکن است یه خبری باشه، یه انگیزشی میشه برای بررسی شما. اما اونجا این انگیزش خیلی بیشتر برای ما.
بعد اون شخص تو علی که آقا من هم همچین که سایه دارم که قوله این بابا هستن علی و شاهده دارم،
اگه بتونه برای اون شاهد بودنش دلیلی داره، ما هم قبول میکنیم، بتونه اعتبار شاهد رو اثبات کنه. همین الان شما اونو بلش کنید، توی رجال ما چیکار داریم میکنیم؟ آدم ها باید اعتبارشون به اندازه اطلاعات استفاده کنن دیگه، اثبات بشه. شما گزارش، مثال دیگه بدم، گزارش این میخوام، این حرف من حرف خاصی نیست، تو تمام تاریخ مطرح میشه. الان از افلاطون دو تا گزارش وجود داره، یک گزنفون داره گفته، یک ارسطو، ببخش از سقراط، یک افلاطون گفته، یک گزنفون. این دو تا گزارش، گزنفون معروفه که آدم خیلی دقیقی بوده، وقایع عینشو نقل کرده، افلاطون نمایشنامه نوشته برای، و خیلی میگن فلسفه خودشو بر ارسطو تحمیل کرده، یعنی که ارسطو چی گفته داریم بررسی میکنیم. اما همین الان میگن گزارش های افلاطون با این که نمایش نبوده، با این که عارف خودش تحمیل کرده، از گزنفون مورد اعتماد داره. چرا؟ چون بهره هوشی اون آقای گزنفون پایین بوده و احتمال داره خیلی مطالب افلاطون چی سقراط اصلا نفهمیده باشه. ببینید شما داریم میخوام بگم این گزارشگره چقدر اعتبار دارد نزد من. ما معرف همین است که یک دسته از گزارشگرایی که غربی بهش توجه نمی‌کنن ولی ما بهش توجه می‌کنیم گزارشگر دینیه. برای همین اگه کتاب مقدسشون جایی مورد استنادش برای ما درست تر بیاد، کتاب مقدس ما نمی‌تونه مستند باشه. ما چون کلیتش رو نمی‌دونیم نمی‌تونیم استناد کنیم. اما اجمالش اگه شما جایش رو بگید، مثلا به هر دلیلی بفهمید این تیکش رو بیا خودش رو اثبات کنه، بگن مثلا فلان آیه چند تا چند مثلا عهد قدیم این ما متنش رو از زمان حضرت تورات پیدا کردیم، اون برای ما هم قابل استناده به عنوان گزارش تاریخی. قرآن بعد معصوم که اصل قرآن شده بله آیا قبول نداشت؟ من تا دو تا نکته است. اینم یه سوال خوبی بود. اینجاش میگم که ببینید، یه بار این است که ما میخواییم خودمون به تاریخ پی ببریم و عبرت بگیریم که اصل کار ما اینه. یه بار این است که میخواییم دیگران رو متقاعد کنیم در روی حرف خودمون. این دو تا فضا غیر از هم دیگه است. یعنی گاهی وقتا شما روش شما نمیتونه دیگران رو متقاعد کنه. برای تو اینجا مجبوری عناصر دیگری بذاری کنارش. اما یکی از ثمرات خیلی مهمش اینه شما وقتی این گزارش رو جدی گرفتی میگردی دنبال شواهد خارجی برای این واقعه. این رو اما برای خودتون قانع میشید. همین الان ساده سادهش، همین الان داستان عاشورا رو تو روزخونه دارید تاریخ میگیم دیگه. چه مخاطبی که تو روزخونه نشسته شما نیاز نیستش که از اهل سنت حتما شاهد بیاری برای واقعت. تونستم بگم؟ اما بله بخوای بری برای یه مثلا آمریکایی این بحثا رو بگی، بعد گزارشات یه مقداری فرق میکنه.
برای دفعه همچین اشکالی آدم این کنه بحثی شما یه سرطست هم داشته باشید عنوان علوم و منابع مورد نیاز برای مبرخی که قرار تاریخ ما هم با باطلی کرد با این اشکالات کردم کردن اگه شناخت ما قرار باشه ما مثلا اون که اماته بر کل هستی داره آقایی که دوز از ساتیش باشه حتی آینده باشه بسی از روایه در مورد آینده بود تاریخ و مطلبیه که ما یکی از سرطست داشتیم انگار ایسی قلوب مورد نیازی که یکی سرمزادتون گفته بشید که درستا شاید بهتره مثلا فلسفه اسلامی برای شناخت امام لازم
این حرف کلی هم روی مبانی معرفتی نظام ارزشی این دوتاشه من تا خود من یه تلقی دارم که دیگه وقتمون گذشتش که ما در واقع اصول دین رو جدی بگیریم 5 تا از اصول دین رو جدی بگیریم چجوری این اصول تحلیل ما رو تو کلیات داره رقم میدن. وقت من ظاهرا گذشته اگر میخواهید من مثلا تنگمونم بگم اگه نه که دیگه اونو
یعنی صرفا ما فقط دکتر به تاریخ گرفتن مثلا رایج نمیتونم تحلیل هم باطله الان اکثر دکتر شما شیخوته خاطر اینکه مصدق تسلطی بر مواد دینی داره
بله من حرفم این بود که ببین سوال من بود که آیا علم تاریخ هم اسلامی شدنی هست یا نه. اول بحث این بود خواستم بگم آره شدنیه، اما حالا چه جوری میشه که من که متخصص تاریخ هستم من فقط این دو تا رو باید توش جدی بکشید.
خب نبرد باطل با باطل چون شاهد هم از قرآن فهمیدی چجوری میخواید تحلیل بشه همه نبرد های باطل با باطل تو جریان نبرد با هم قطعا اون اکسورعمل و عمل و اکسورعمل تو تاریخی
میذاره اثر میذاره چجوری شد؟ یه حالا باید موردی آدم قرآن شده فرمول کلی من الان تو ذهنم نیست من میخواهم بگم که گزینش تاریخش این مهم بوده من فعلا از اون زاویه نه نمیگه همین نبرد ها، یه نبرد اصلی
قصدی ها نبرد ها اون نبرد ها هم که گستردگی زمان و مکان داره ممکنی عمق واقعی هم داشته باشه داره
بله من دیالا خیلی، من فقط گفتم در حدی کلیات و مبانی و دردقه ها دارم
باز گردیم که خیلی داره
داره ولی دیگه حالا آقا همه شو من پیش ببرم که دیگه کار من نیست میشه. خب ما وقت اون تمام شدیم، میخواد ما دیگه تمامش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. بحث های آقای فردی و آقای رجبی و اینا بالای بچه دارند این شاید های آقای خیلی مدد پور میمند خیلی اهل این چیزا بود اونتا من خیلی علکه خوندم این گفتم که خیلی حرف من قابل اعتماد شد
شد مثلا ساعت موضوع
ها کار کرد چون از اون با اسمایی میدونم تحت اثر فردی بوده به شدت آقای مدد پور شاره مهم به فردی بوده تو این میگن اونتا من گفتم من خیلی رو اینا کار نمیشه
خوشم
فردی
احمد 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 استاد چون که ما منتظر شدیم بحث اسلام داریم دو تا جایی که مطلب و تمامی جهنده که صدا فکر داده رو کشید و بود فرستادیم که علم بودش وسط دوباره بود تای خودش وسط
علم نبود داده بود داده رفت این چند تا عنصر علم رفت من همین دیدم این مثلا خود طبری گزینش داره درسته فقط داره ظاهرا نمیسه اما خود طبری گزینش کرد بقیه وقایع رو نگفت با اینکه میدونست
کم جلوتر اومد که ما مثلا یعنی اینطوری که برداشت کنیم یعنی بحث تاریخ از منظر اسلام شده یعنی که و یا اینکه اینطوری بگیم که اگه بخوام تاریخ اسلامی داریم یعنی که اسلام خودش میاد محور قرار میده حالا نماد اسلام روی زمین چی میشه میشه امام
میاد منظورم اصلا اینه من خودم گفتم الان تاریخی آیه رسول جعفر نوشته تاریخی دیلدوران نوشته اینا تاریخ‌هایی ان که نوشته شده معرفم این است که مبانی معرفتی و نظام ارزشی اینا تو تدوین اینه به تاریخ رقم
می‌زنه
حالا که اینجوره پس ما هم از مبانی معرفتی و نظام ارزشی اسلام استفاده کنیم میتونیم تاریخی بنویسیم که این تاریخ همه بچن بخونن نه که فقط خودمون بخونیم نمی‌خوام این منظر ما در روی تاریخ نه ما می‌گیم تاریخ درست این است همون گونه که دیلدوران که نوشته نمی‌گفته منظر من در روی تاریخ اینه میگه تاریخ عالم اینه که من نوشتم میگه ما هم بشیم تاریخ بنویسیم آقا تاریخی ما می‌خوایم بنویسیم توش اینا رو باید جدی
بگیریم بعد یعنی که
معاصرش تاریخ جدیدی میشه که غیر از تاریخ دیلدوران میشه فکر کتاب تاریخ دیلدوران دیلدوران دید
دیگه تاریخی که داره میگه حالا فرض کنیم یه چیز در ما به اسم تاریخ اسلام
خب تاریخ نیاز کنه اسلام روش بذاریم
حالا هر چیزی این شهر ماوقعه این داره میخواین درسته به صورت بهترش میتونیم بگیم فرض کنیم یه فیلمی گرفته شده از یه واقعی فیلم گرفته شده من مستر من نماینده اسلام میام میبینم یک کسی دیگه هم افراد مختلف و طیف های مختلف و ادیان مختلف میام میبینم
فیلم گرفتن شما رو فهم میکنه
حرف من دیگه بس
گزینش شما فهم فیلم بذاریم میگه زاویدید داره
فیلم که داره میگه
همون دیگه نکته من اینه میخوام که این حواستون باشه
شما یه فیلم در نظر بگیرید فیلم هر جانبه باشه
ها نیست ها نکته حرف اولی میگه گزینش داره رخ میده شما نمیتونید فیلم از همه جا ببینید چون 20 زاویه هست همین زاویه در همون حال که اینو می‌بینی من نمی‌تونی ببینی گزینش خیلی مسئله مهمیه شما تو تاریخ دارید درس می‌برید
که ناگزیر از این هستی بالاخره
خب من
ناگزیر همین الان ما رو ببرن تو واقع کربلا قرار بدن با یه کس دیگه مثلا با یه اندیشه دیگه قرار بدن خب این
چیزای مختلف می‌بینیم چیزای مختلف رو گزارش می‌کنیم و چون گزارش ها مختلف میشه نتیجه گیریمون تو واقع مختلف میشه ربط های علی مختلف میبینیم پایان تاریخ موضوع مختلف میبینیم هم چرا اینا اینجوریه داده هایی که ما میخواییم کنار هم بذاریم که به دیگران ارائه بدیم ببینید مثال های خوبش دیگه همین در فتنه همین آقای چیز فیلم ساخت همین آقای چیز فیلم ساخت دو جمع در فتنه ساختن اما هر کدوم از یه زاویه دارن نگاه میکنن یه وقایع رو لیست میکنن
مدیریت مثلا انسان 25 سال و این هستیم از اون طرف چرا قابل نباشیم که یه مدیریتی قابل خود جبه باطل هم
چیه فضای دینی که هیچ تأییدی نداریم مدیریت باید باشه اون مقدار که فضای چیزی باطل همواره انعکاس کف روی آب حق باطل سوء استفاده از نیروی حق میکنه
چون که میگه کف روی باطل از حیث قدرتش
قویتش واقعیتش دعوای فلسفیه دیگه در حق و باطل اون شیمتری که رو حق و باطل داره اون خوب تحلیل کرد که ما برای حق اصالت قائلیم اما برای باطل اصالت قائل نیستیم برای باطل فرعیت قائلیم
با اصالت که برای حق و باطل قائلیم یعنی چه بچه
من یعنی این که حق همواره یک جریان اصلیه شما میتونی جریان اصلی رو بگیری تاریخ رو با این ببینی اما باطل جریان اصلی نیست حق هر کاری که بکنه باطل به ازش یک کاری داره میکنه برای همین است که باطل هی مرتب با حق خودشو داره اصلاح میکنه این خیلی تو فهم داریم. مثلا مثال بگم ببینید یه بار این است که این که تلنگر بزنم این گفتن ببینید حکومت دینی چه بلایی سر اسلام میاره که این که علی حکومت دینی هم ما اینجوری حرف بده حکومت دینی چه بلایی که معاویه و بنی امیه ای که دایره نفوذشون فقط مکه بود چه دایره نفوذشون از اندلس تا چین پس شما بگو حکومت دینی بلی درستان اشکال رو برسونن بزنید شما یعنی معاویه که اومد چه بردی پیدا کرد با حکومت دینی اومد دیگه اما نکته خیلی مهم این است که معاویه داره توی بازی دین بازی میکنه نه که دین بره توی میدان معاویه بازی کنه یعنی اون جریان پیامبر را انداخته معاویه میاد از این سوء استفاده میکنه. این خیلی فرق داره که جریان و باطل رو ببین. الان تلقی خیلی از ما اینه، آمریکا داره جهان رو پیش میبره، ما هی در واکنش به آمریکا داریم کار انجام میدیم. این یه تحلیل از عالمه، یه تحلیلی که پیامبر یه جریان رو انداخت، معاویه و بنی عباس و همه اینا در قبال این دارن کاری میکنن. گزارش شما تاریخ متفاوت میشه.
چرا؟ خب مثلا قائل نباشید
چون استاد باید کلاس بعدی هم دهانیم بذارم.